به زمین فرود آمدند. انگار هوا هم علیه من تبانی کرده بود. لوکس نمیتوانست بفهمد چرا من ذوق نمیکردم. سعی کردم به خاطر او کمی خوشحال باشم ولی موفق نشدم. نزدیکی های شب جنگل دیگر حقیقتاً جامعه کریسمس بتن کرده بود. وقتی کودک خردسالی بودم و به معجزه اعتقاد داشتم، کریسمس جشن زیبا و اسرارآمیزی بود. همچنان که چراغ را روشن می کردم، ناگهان دستگیرم شد که امکان ندارد به این ترتیب به زندگیم ادامه دهم. میلی سرکش به جانم افتاد که تسلیم شوم و بگذارم چرخ زمانه به حال خود بگردد. دیگر از آن گریز مداوم خسته شده بودم. از جا بلند شدم و در را باز کردم. نور چراغ راه را روشن کرد و برف روی کاجای جوان برقی زرد به خود گرفت. آرزو کردم کاش چشمایم می توانستند فراموش کنند که این تصویر این همه سال برایشان چه مفهومی داشته است. به آخر رفتم. زیبا دراز کشیده بود و به خواب رفته بود. او را به حال خود گذاشتم و دوباره به زحمت از میان برف ها به خانه بازگشتم. ساعت 10 شب به بستر رفتم. افکارم آزادانه می آمدند و می رفتند و من هیچ واهمه ای نداشتم. از آن پس خوابهایم به تدریج رنگ باختند و روزها دوباره از آن من شدند. اولین مسئله ای که توجهم را جلب کرد این بود که ذخیره چوب تحلیل رفته بود. هوا زیاد سرد نبود و تصمیم گرفتم در پی جمع‌آوری چوب باشم. خیلی زود دوباره دستایم تاول زدند. در تمام طول زمستان اصلا مریض نشدم. من همیشه مستعد سرماخوردگی بودم ولی ظاهرا یک باره از آن بیماری رها شده بودم. آنم در شرایطی که نمیتوانستم مراعات کنم و گاهی خسته و سراپاخیز به خانه باز میگشتم. به تدریج برایم روشن شد با دستهایم به انجام چه کارهایی قادر هستم. دست انسان ابزار فوق‌العاده است. بعضی وقتها پیش خودم مجسم می کنم اگر به لوکس هم ناگهان دست داده می شد، قادر به تفکر و تکلم هم می شد. پس از آن سرمای سخت، هوای خوب و گرمی آمد و راه آخر به آینه مسطح و لغزان تبدیل شد. مجبور شدم خاکستر بپاشم و یخ را بشکنم. زیبا بیتاب شده بود و مجبور بودم 10 بار در روز سراغش بروم. وقتی به زایمان قریب الوقوع او فکر میکردم، وحشت برم میداشت. یک بار هنگام تولدی یک گوساله حضور داشتم و تقریبا به یادم مانده بود که چه میکردم. تصمیم گرفتم شب را در آخر بگذرانم و زیبا با همهمهای خفه از من استقبال کرد. نوازشش کردم و به او قوت قلب دادم. درد داشت. هرچه قابله در بیمارستان به من گفته بود برایش بازگو کردم. قصه نخور، همه چی به خوبی پیش میره، ابدا درد و احساس نمی کنی و یاوه‌های از این قبیل. مدت درازی هیچ اتفاقی نیفتاد. یک باره خستگی کشنده‌ای احساس کردم. زیبا موج سخت درد زایمان را می‌گذراند. عاقبت یک پای خیس گوساله نمایان شد و بلافاصله پای دوم. گوساله آنقدر ناگهانی بیرون آمد که مجبور شدم جلو بپرم تا روی زانوهایم بیفتد. گوساله نر بود. زیبا از لیس زدن پسرش سیر نمی‌شد. مثل مادرش قهوه‌ای متمایل به خاکستری بود و زیبا طوری نگاهش میکرد که انگار میخواهد از شدت علاقه او را بخورد. گوساله را در جای خوابش گذاشتم و به خانه بازگشتم. لوکس هیجان زده به استقبالم آمد و من ماجرا را برایش تعریف کردم. به بستر رفتم و صبح با نور از خواب بیدار شدم. اول به آخر رفتم. زیبا کمی تکیده و رنجور به نظر می رسید. از چشمهای مرطوبش می توانستم بخوانم که غرق در خوشبختی است. حال غریبی به من دست داد و فوراً از آخر بیرون دویدم. من نگران گربه هم بودم. سه روز تمام به خانه نیامده بود. آن شب گربه بازگشت. پوست سرد و خیسش را احساس کردم و در آغوشش گرفتم. جیغ و داد می کرد و می خواست ماجراهایی را که برایش رخ داده بود برایم تعریف کند. صبح بعد 10 سانت برف روی زمین نشسته بود. گوساله روز به روز قوی تر می شد و بدن تکیده زیبا هم دوباره کمی گوشت گرفته بود. هر دو فقط حواسشان به یکدیگر بود و من آنجا زیادی بودم. آشکارا به زیبا حسادت می کردم. بهتر بود به جای این به دنبال کاری می رفتم. بعد از ناشتایی برای آوردن علف خشک به تنگه رفتم. من یک دنیا هیجان را پشت سر گذاشته بودم و اکنون دیگر خسته بودم. روی نیمکت دراز کشیدم و پلکایم را بستم. دیگر نه فکری بود و نه خاطره‌ای. تنها روشنایی باشکوه و آرام برف. لوکس اجازه نمیداد مدت زیادی به خیال خود باشم. مدام می آمد و با پوزش به من می زد. اکنون دیگر لوکس نیست، دوست و نگهبان من. پس از مرگ او تا به حال خیلی خواب حیوانات را می بینم. مثل آدم با من حرف می زنند. آدم هایی که در اولین زمستان ساکن خوابهای من بودند همگی کوچ کردند. این همه وقت در جنگل زندگی کردم ولی حتی یک بار هم خواب دیوار را ندیدم. دیوار آنچنان با زندگیم قاطی شده است که اغلب هفته ها با آن فکر نمی کنم. به خاطر این دیوار مجبور شدم زندگی کاملا تازه‌ای شروع کنم. ولی آنچه روحم را واقعا لمس می کند هنوز هم مانند گذشته هاست. تولد، مرگ، گذران فصل ها، رشد و زوال. روزی بالاخره مجبور خواهم شد به دیوار بپردازم، چون همیشه که نخواهم توانست در اینجا زندگی کنم، ولی تا آن روز نمیخواهم کاری به کارش داشته باشم. آخر فوریه دیگر نمیشد تغییرات گربه را نادیده گرفت. چاق شده بود و دمدمی مزاج. برخلاف عقل و منطق باز با اشتیاق چشم به راه تولد بچه گربه ها بودم. فکرشان سرم را گرم میکرد و از خیالات بازم میداشت. سراغ ذخایر سیب زمینی رفتم و متوجه شدم برای دوام آوردن تا محصول بعدی باید صرفه‌جویی کنم. تأمین مواد غذایی در زمستان آسان‌تر از تابستان بود، زیرا گوشت در زمستان مدت بیشتری قابل خوردن باقی میماند. با رسیدن مارس هوا دوباره متغیر شد. باز برف آمد و یخبندان شد. انگشتان دستم ناگهانی کلفت و سرخ شده بودند و با درد زیاد میتوانستم خمشان کنم. تب خفیفی کردم. چند تا از قرصهای روماتیسم هوگو را بلعیدم و با اوقات تلخ در خانه نشستم. روز 11 مارس گربه مقابل در کمد ایستاد و بی صبرانه خواست در را برایش باز کنم. شب بعد از آن که از آخر برگشتم داخل کمد را تماشا کردم. این بار 3 بچه زاییده بود و هر 3 هم زنده بودند. بچه گربه های ببر مانندی به رنگ خاکستری روشن تا تیره. عهد کردم که دیگر به آنها دل نبندم، ولی قابل پیشبینی بود که موفق نخواهم شد به این عهد وفا کنم. بچه گربه ها به خوبی رشد می کردند. گربه مادر آنقدرها که قبلا نگران مروارید بود دل با پس آنها نبود. روز 20 مارس گربه رسما نوزادانش را به من معرفی کرد. از آن روز به بعد گربه با بچه هایش در اتاق بازی می کرد و لوکس سرگرمی خاصی پیدا کرده بود. به محض آن که بچه گربه ها متوجه شدند لوکس بی آزار است، او را هم مانند مادرشان آزار می دادند. نمی دانم چه شد، ولی یک روز در حین بازی کوچکترین گربه به رعشه افتاد و چند دقیقه بعد جان داد. گربه کوچولو را نزدیک مروارید دفن کردم. از وقتی هوا گرم شده بود، دو گربه دیگر جلوی در خانه با هم بازی می کردند و باعث دلواپسی من شده بودند، چون مدام می خواستند لابلای بوته ها بگردند. اسمشان را ببری و یوزپلنگ گذاشتم. هر وقت فرصت می کردم می نشستم و با رغبت آنها را که مانند حیوانات درنده با هم بازی می کردند تماشا می کردم. یک روز یوزپلنگ میان بوته ها رفت و دیگر باز نگشت. ببری که تنها مانده بود با مادرش لوکس یا با من بازی می کرد. دلم آتش می گرفت که او چنین تنها شده بود. هرگز گربه‌ای سرزنده تر و شیطان تر از او ندیده بودم. دست و صورتم پر از خراش شده بود تا عاقبت به او فهماندم هنگام بازی باید چنگالش را جمع کند. هرچه داخل خانه به دستش می رسید پاره پوره بود. نام ببری به دفعات در گزارش من تکرار خواهد شد، ولی قسمت نبود که حتی 1 سال با من باشد. گاهی فکر می کنم چه خوب بود که دیگر هیچ چیز برای دل بستن وجود نمی داشت. دیگر از این از دست دادنها خسته شدم. ولی راه گریزی نیست. تا زمانی که در این جنگل موجودی به جنبد که من بتوانم دوستش داشته باشم، دوستش خواهم داشت. و زمانی که هیچ جنبنده ای نباشد، دست از زندگی خواهم کشید. اگر همه انسان ها از نوع من بودند، هرگز این دیوار پدید نمی آمد. اما درک می کنم که چرا همیشه اکثریت با دیگران بوده است. مهر ورزیدن وظیفه بسیار شاقی است، بسیار دشوارتر از قتل و نابودی. کودکی را به ثمر رساندن 20 سال وقت می برد و جان او را گرفتن تنها 10 ثانیه. حتی گوساله هم به 1 سال وقت احتیاج داشت تا بزرگ و قوی شود و تنها چند ضربه تبر کافی بود تا نابودش کند. شاید انسانی که او را با تبر کشت دیوانه بود، ولی همان جنون به او نیز خیانت کرده بود. من حتی با آن مرحله رسیدم که برای او هم دلم می سوزد. ولی باز هم اگر موردی پیش آید امثال او را نابود خواهم کرد، زیرا نمی توانم تحمل کنم که این چنین موجوداتی دست به خونریزی و خرابکاری بزنند. خیال نمی کنم جاندار دیگری مانند او در این جنگل باشد، ولی من مانند گربه هم بدگمان شدم و تفنگم همیشه پر و آماده به دیوار آویزان است. از آنجا که هوای آوریل تقریبا ملایم باقی ماند، تا تصمیم گرفتم مزرعه سیب زمینی را کود بدم. کوچ کردن به چراگاه هر روز فکرم را مشغول میکرد. کار طاقت فرسایی به نظر میامد. از آن گذشته گربه ها را چه میکردم؟ همیشه میگفتند گربه بیشتر به خانه انس میگیرد تا به آدمیزاد، ولی برای زیبا و گوساله مفید بود و به هر نحوی باید این زحمت را به دوش میگرفتم. امکان داشت هوا دوباره تغییر کند. این بود که دوباره به کار چوببری مشغول شدم. بهار دورادور من سبز میشد. دیگر رمقی برایم نمانده بود. دست از کار کشیدم و چند روزی به خودم رسیدم. رفتار ببری کاملا مانند پسر بچه های رزل و شیطان شده بود. جرأت سر به سر گذاشتن مادرش را نداشت و وقتی با احتیاط به مادرش نزدیک می شد گربه تو گوشی می زد و به او می فهماند که دیگر دوران کودکیش به سر آمده. ولی ببری لوکس بیچاره را عذاب می داد و چقدر این سگ بردبار بود. ولی سرانجام روزی رسید که لوکس هم به این نتیجه رسید که ببری باید ادب شود. گوش او را گرفت و او را که جیغ می زد روی زمین اتاق کشید و به زیر تخت خواب من پرتاب کرد. بعد با وقار به طرف سوراخ بخاری رفت تا عاقبت با نفس راحت چرتی بزند. ببری حساب دستش آمد، ولی از آنجا که برایش امکان نداشت سر به زیر و آرام باشد خودش را پرت کرد روی من. انگار قربانی تازه‌ای پیدا کرده بود. هنوز از چوب‌بری خسته بودم، ولی او راحتم نمی‌گذاشت. دلم نمی‌آمد او را از خود برانم. مهرش تمام و کمال به دلم نشسته بود و نوازش‌ها و مهربانی‌هایم را با حرارت پاسخ می‌داد. آخر هیچ انسانی تا به حال آزاری به او نرسانیده بود. مدام باید برایش توپ می‌انداختم یا دنبالش می‌دویدم. ببری انس کودکانه‌اش را به کمد حفظ کرده بود و شبها آنجا می خوابید. حدود دهم مه از اشیایی فهرست برداری کردم که خیال داشتم با خود به کلبه مرتفع ببرم و روز بیستم اسباب کشی را شروع کردم. کوله پشتی بزرگ هوگو را پیچیدم و با لوکس را افتادم. در طی روزهای بعد به تدریج لوازمی که خیال می کردم واقعا نیاز دارم با خود به مرتع بردم و روز 25 ودا با خانه شکار فرا رسید. یک یادداشت روی میز گذاشتم. به مرتع کوچ کردم. آنگاه در را قفل کردم. وقتی داشتم یادداشت می‌نوشتم، خودم از امیدواری بی‌پایه‌ای که از خلال آن خوانده می‌شد متعجب بودم. ولی دست خودم نبود. کوله پشتی را به دوش انداختم و به راه افتادم. زیبا را با طناب در کنار خود می‌راندم و گوساله چسبیده به مادرش راه می‌رفت. دو گربه را در جعبه‌ای که سوراخ داشت حبس کردم و آن را روی کوله پشتی هم بستم. هر دو بسیار رنجیده بودند و در زندان خود سراپا خشم یک نفس فریاد می زدند. بعد از یک ساعت گربه مادر تسلیم شد و تنها صدای زجه‌های ترحم‌انگیز ببری در گوشم سنگینی می کرد. ترس داشتم مباد از زیبا یا گوساله به پایین پرت شوند یا پایشان پیچ بخورند. ولی همه چیز بهتر از آن که فکر می کردم گذشت. 4 طول کشید تا دسته عجیب و غریب ما به مرتع رسید. زیبا و گوساله را نزدیک کلبه به چرا فرستادم و به لوکس فرمان دادم چشمش به آنها باشد. در کلبه و پنجره را بستم و دو گربه جیغ جیغو را آزاد کردم. گربه مادر غرش کنان به زیر تخت رفت و ببری به سوراخ بخاری پناه برد. روی گونی کاه دراز کشیدم و تا غروب خوابیدم. وقتی بیدار شدم هنوز خسته بودم. کلبه از کثافت زار می‌زد، ولی برای نظافتکاری دیر وقت بود. زیبا و گوساله را به آخر راندم. هنگام صرف غذا ببری از پناهگاه خود بیرون آمد. کمی شیر خورد و با کنجکاوی کلبه را بازرسی کرد. تا در کمد را باز کردم داخل آن پرید و از آن لحظه به بعد با کوچ ما توافق کرد. این خوششانسی محض بود که آنجا هم یک کمد وجود داشت. ولی مادرش از زیر تخت بیرون نیامد. پنجره را باز گذاشتم و به تخت رفتم. نیمه شب بیدار شدم. همه چیز غریب و ناآشنا بود. به زیر تخت نگاه کردم. گربه آنجا نبود. حتما از پنجره بیرون پریده بود. ببری که با دماغ سردش گونه هایم را نوازش می داد بیدارم کرد. هوا هنوز روشن نشده بود. سعی کردم بار دیگر بخوابم، اما ببری امان نمی داد. شور و نشاط صبحگاهی او یکی از صفات آزاردهندهش بود. آه کشان از جا بلند شدم و دنبال گربه مادر گشتم. باز نگشته بود. غیبت گربه روی قلبم سنگینی می کرد. خوب می دانستم که در آن نزدیکی ها نیست و به دره بازگشته است. ولی آیا موفق شده بود به مقصد برسد؟ تازه کمی به من اعتماد پیدا کرده بود و من سخت ناامیدش کرده بودم. صبح آن روز غصه هایم را در چای غرق کردم. عطرش سر حالم آورد و به خود تلقین کردم که گربه مادر تابستان را در خانه شکار خواهد گذراند و در فصل پاییز هنگام بازگشت من شادمانه به استقبالم خواهد آمد. به نظافت گربه پرداختم. ابتدا اجاق را روشن کردم تا آب داغ کنم و بعد میز و نیمکت و آخر سر زمین را با ماسه و بروسی قدیمی خوب ساییدم. بعد در و پنجره را باز کردم تا هوای تمیز داخل شود. نهار سیب زمینی و شیر خوردیم و فهمیدم به خاطر لوکس هم که شده باید هرچه زودتر به دنبال تهیه گوشت بروم. دو روز بعد پس از 4 بار تلاش بی ثمر بالاخره موفق شدم یک گوزن جوان شکار کنم و همراه با آن مشکل بزرگی هم پدیدار شد. در آنجا چشمه وجود نداشت تا بتوانم گوشت را در آن خنک نگه دارم. این بود که مجبور شدم قسمت‌های فاسد شدنی را هرچه زودتر مصرف کنم و باقی مانده را سرخ کنم یا بپزم و در اتاقک نگهداری کنم. این امر باعث شد در سراسر تابستان مدام دوران کمبود یا وفور داشته باشیم. اصولاً امر تغذیه به خوبی پیش نمی رفت چون ذخیره سیب زمینی هم بسیار اندک شده بود. با وجود این هیچ وقت مجبور نشدیم واقعا گرسنگی بکشیم. در تمام مدتی که در مرتع گذراندم هیچ یادداشتی نکردم، اما خاطرات آن روزها زنده باقی ماندند و برایم مشکل نیست روی کاغذ بیاورمشان. هفته اول که به وظایف خانه و آخر و جمع‌آوری هیزم سفری شد تصمیم گرفتم اطراف را جستجو کنم. نمی توانستم مدت زیادی از خانه دور بمانم و حتی اگر لوکس را با خود می بردم باز به نظرم کار خطرناکی بود. ساعتها، پشتها و شکاف دره‌های مقابل را بررسی کردم ولی اثری از آدمیزاد ندیدم. یا دیوار از میان تمام آن سلسله جبار عبور می کرد یا واقعا به غیر از من هیچ کس دیگری در آن منطقه زندگی نمی کرد. تصمیم گرفتم دست به راهپیمایی های پژوهشی کوتاه مدت بزنم. وقتی ساعت 6 صبح بعد از دوشیدن شیر راه می افتادم می توانستم 4 ساعت در دل کو راه بروم و تا هوا هنوز روشن بود به خانه بازگردم. در طی این جستجوها منطقهی کاملا ناآشنا کشف کردم و به چند کلبه شکاری یا آلونک هیزم شکنها برخوردم و مقداری لوازم به درد نخور با خود آوردم. بهترین کشفم کیسه ای آرد بود که به نحو معجزه آسایی خشک مانده بود. همه کلبه ها پوشیده از گزنه و خار بودند. انگار که در سرزمین ارواح سیر می کردم. خیلی زود از این جستجوها سیر شدم. آرد آن کشف پربها را در یک روز داغ و بدون باد روی پارچه در آفتاب پهن کردم. البته مرطوب نبود ولی به نظرم می آمد بوی موش گرفته است. بعد از آن که یک روز در آفتاب ماند بیشتر از آن لذت بردم. آرد کمک کرد تا دروی بعدی سیب زمینی ها دوام بیاورم. با آرد و شیر و کره نان پختم. اولین نان بعد از 1 سال. انگار عید بود. آن که 3 هفته از امامتم در مرتع گذشت، یک روز تمام قوایم را جمع کرده تا بار دیگر به کشتزار سیب زمینی سر بزنم. بعد از چند هفته هوای خوب و گرم، این اولین روز خنک و ابری بود. زیبا و گوساله را در آخر بستم و ببری را در خانه حبس کردم. لوکس مثل همیشه با من آمد. نزدیک 9 صبح به خانه شکار رسیدم. وقتی به داخل خانه قدم گذاشتم، فوراً آن فرو رفتگی آشنا را روی تخت دیدم. دور خانه را گشتم و گربه را صدا کردم، ولی نیامد. آن وقت سراغ کهزار رفتم. بوته های سیب زمینی دیگر باز شده بودند. از میان دیوار نگاه کردم. خانه کوچک از شاخ و برگ بوته ها کاملا پوشیده شده بود. مرد پیر را نمی توانستم ببینم. حتما پشت حصار گزنه ها دراز کشیده بود. تنگه مثل همیشه عبوس و نمناک بود. هیچ چیز عوض نشده بود. در خانه شکاری کوله پشتی هم را از آخرین سیب زمینی هایی که باقی مانده بود پر کردم و پیژامه پشمی هوگو را هم با خود به مرتع آوردم. شبها آنجا خیلی خنک بودند. نزدیک 4 بعد از ظهر به کلبه مرتع رسیدم. ناگهان احساس تشویش کردم. حس می کردم واقعا به هیچ جا تعلق ندارم. اما بعد از چند دقیقه احساسم ناپدید شد. ببری با خشم به هوای آزاد پرید. به غذایش اعتنا نکرده بود. وظایف آخر را انجام دادم و به تخت رفتم. خوب بود که خاطرم از دره جمع شده بود. خانه شکار سر جایش بود و می توانستم امیدوار باشم که گربه مادر هنوز زنده است. بچه که بودم ترس دیوانواری عذابم می داد. همیشه می ترسیدم تا به چیزی پشت کنم آن چیز ناپدید شود. عقل و منطق هم نتوانستند کاملا از این ترس نجاتم دهند. در مدرسه می نشستم و به خانه پدر و مادری هم فکر می کردم و ناگهان به جای آن یک لکه بزرگ و خالی به چشمم می‌خورد. بعدها وقتی خود صاحب خانواده شدم، وقتی یکیشان در خانه نبود، ترس به جانم می‌افتاد. امنیت برای من معنای دیدن و لمس کردن داشت. در آن تابستان هم همین حال را داشتم. اگر در مرتع بودم، به وجود خانه شکار شک می‌کردم و اگر در دره بودم، مرتع در تصوراتم در هیچ و پوچ آب می‌شد. ولی آیا ترسای من واقعا دیوانوار بودند؟ آیا دیوار تأییدی بر ترس کودکانه من نبود؟ شبانه زندگی گذشتم را و هرچه به آن دلبستگی داشتم به نحوی اسرارآمیز از من دزدیده بودند. اگر وقوع چنین حادثه‌ای امکان داشت، هر چیز دیگری نیز امکان پذیر بود. هوا چند روز بارانی شد. لوکس و ببری این روزها را در خواب گذراندند و من چوبها را در آخر اره می کردم. زیبا انقدر شیر می داد که خیال داشتم ذخیره ای از کره تهیه کنم. گاهی وقتها وقتی زیبا را قشو می کشیدم، با او درد دل می کردم و برایش می گفتم که وجودش چقدر برای همه ما اهمیت دارد. آرزو داشتم او قبل از من بمیرد. او بدون من به نحو فلاکتباری در زمستان جان خواهد داد. حالا دیگر او را در آخر نمی‌بندم. اگر بلایی سر من بیاید، اولا می‌تواند در را بشکند. شب و روز باید با این ترس‌ها زندگی کنم. تنها چند هفته دیگر تا خرمنگیری وقت داشتم. خیال داشتم در این چند هفته تجدید قوا کنم. روزی بعد از یک رگبار شدید به دره رفتم که کشتزار را بیژن کنم. وقتی وارد خانه شکار شدم، بلافاصله حفره روی تخت نظرم را جلب کرد. حدود 7 به مرتع رسیدم و بلافاصله کارهای زیبا و گوساله را انجام دادم. ببری که به غذایش لب نزده بود باز خشمگین بیرون دوید. متوجه شدم که حبس کردن او کاری بی‌رحمانه است. تصمیم گرفتم در آینده پنجره را برایش باز بگذارم. شبهای مرتع همیشه خیلی کوتاه بودند. دیگر خواب نمی دیدم. هر شب که هوا خوب بود روی نیمکت جلوی خانه می نشستم و ماه را تماشا می کردم که سر می زد و ستاره ها را که چشمک می زدند. نه فکر می کردم، نه چیزی به یادم می آمد و نه ترسی داشتم. تنها به آسمان خیره می شدم. با همه ستاره ها آشنا شده بودم. خیلی زود همشان محرم من شده بودند. وقتی هوا سرد می شد عاقبت به کلبه باز می گشتم و بعد بلا فاصله صبح می شد. بیدار می شدم و پابرهنه بر دامن روز قدم می گذاشتم. اگر هوا سرد و بارانی بود محیط خانه دلگیر می شد، ولی به ندرت باران می آمد. در طی چند هفته اقامت در مرتع هممان یک پرده گوشت آوردیم. بگذاریم که من بعد از خرمنگیری دوباره لاغر شدم. حدود 20 ژوئیه ماه بزرگتر شده بود. تصمیم گرفتم دیگر بیش از این صبر نکنم و از فرصت هوای خوب استفاده کنم. بعد از خوردن صبحانه مفصل و مقوی ساعت 4 صبح با لوکس به راه افتادم. ساعت 7 به دشت رسیدم. داست را تیز کردم و مشغول شدم. 3 ساعت درو کردم. آن وقت از خستگی ولو شدم و دیگر تکان نخوردم. بیدار که شدم ساعت 2 بعد از ظهر بود. به خانه بازگشتم. فرو رفتگی جای گربه کمی به نشاطم آورد. در را بستم و به کلبه بازگشتم. ساعت 7 شب به مرتع رسیدم. شیر زیبا از فشار بیتابی می کرد. دوشیدم. ببری با مهربانی اما سرزنش کنان به استقبالم آمد. این بار غذا خورده بود، زیرا زندانیش نکرده بودم. روز بعد کمتر درو کردم، چون هرچی به سمت بالا می رفتم آفتاب زودتر آنجا را می گرفت. روز 8 هوا بارانی شد و در خانه ماندم. به استراحت احتیاج داشتم. ساکت و خاکستری 4 روز تمام باران آمد. روز 5 نزدیک ظهر هوا کم کم صاف شد و بعد از ظهر خورشید بیرون زد. اکنون 2/3 علفزار را درو کرده بودم و در آن گرمای خفه کننده به سوی مرتع می رفتم. یک دفعه به نظرم آمد هرچه انجام می دهم عذابیست بی‌حاصل. فکر کردم همان بهتر که خود را با گلوله‌ای خلاص کنم، یا اگر از عهده این کار بر نمی آیم زیر دیوار نقب بزنم. در آن طرف یا به اندازه 100 سال مواد غذایی بود یا مرگی سریع به سراغم می آمد. وقتی از جنگل خارج شدم اولین غرش رعد را شنیدم. در آخر گوساله خودش را به مادرش فشار می داد و زیبا با مهربانی بینیش را لیس می زد. همچنان که زیبا را نوازش می کردم ناگهان برایم روشن شد که نمی توانم بگذارم و بروم. نمی توانستم فرار کنم و حیواناتم را به حال خود بگذارم. این تصمیم نتیجه تأمل یا احساسات نبود. این از خصوصیاتم بود که هیچ وقت نمی توانستم مسئولیت هایم را به امید خدا رها کنم. یک بار آرام شدم و ترسم ریخت. به سوی کلبه دویدم. چفت در را بستم، شمع را روشن کردم و حفاظ پنجره ها را انداختم. عاقبت همه ما در امان بودیم. امنیتی کوچک و ناچیز.